حقانی ادامه میدم کار رو. اونم این هستش که ما وقتی صحبت از مدیریت جامعه میکنیم، اگر بخوایم به همون نظرات کارشناسی که در این زمینه وجود داره توجه بکنیم، چیزی به نام مدیریت جامعه خیلی مطرح نیست. آن چیزی که ما بیشتر میتونیم روش توجه بکنیم، اصطلاحات فنی که هستن میشه بهش پرداخت، یکی بحث مدیریت یک پارچه شهریه و یکی بحث مدیریت هماهنگ شهری هستش. خب و این طرحی هم که به عنوان طرح در واقع مدیریت جامعه شهری اومده، در واقع یک اختلافی بوده است بین دولت و مجلس در مورد اینکه چه شکلی از این رو در واقع ببرن جلو. در واقع یک اصراری از طرف مجلس وجود داره که در واقع چنین طرحی بخواد پیش بره، در واقع تحقق پیدا بکنه، ولی دولت در درون خودش دچار تناقض‌هایی هستش که چقدر میخواد بپذیره. که وقتی میگی مدیریت یک پارچه، یعنی که یک سری از در واقع فعالیت‌ها میخواد منتزه بشه از در واقع وزارت خونه ها و این در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیره.
یعنی مجلس علاقمندی که این طرح
پیش بره.
پیش بره، دولت یک مقدار با
مقاومت داره. مقاومت داره به دلیل اینکه بالاخره وزارتخونه‌های مختلف هم از نظر حقوقی و قانونی در واقع مقاومت دارن و نگاهشون این است که پاسخگویی مسئله مشکل پیدا میکنه. و هم خب بالاخره اقتصاد سیاسی مهمی هم پشت سر موضوع هست و منافع مهمی هم وجود داره که تو این جابجایی‌ها در واقع اتفاقات مهمی براش میفته. برای همین در واقع از نظر فنی که بخوایم نگاه بکنیم، اون چیزی که طرح مجلس و طرح اولیه لایحه اولیه‌ای که دولت آماده کرده بوده، نگاهش مدیریت یک پارچه است. یعنی اینکه نگاهی هستش که
پس دولت خودش هم موافق بوده یک زمانی،
در واقع چنین طرحی رو مطرح کردن. من سالش رو دقیق الان یادم نیست که بخوام
از مربوط به این دولت
فکر میکنم در مورد همین دولت هم بوده، دولت در واقع قبلی این دولت که هم در واقع تداوم داشته. و نگاهی که اونجا وجود داشته، خب یه نگاه تا حدی حد اکثری به مدیریت یک پارچه است. یعنی اینکه به دنبال این هستیم که ما خیلی از اتفاقاتی که خدمت رسانی در شهر اتفاق میفته رو در واقع از وزارتخونه‌ها جدا بکنیم و حالا پیمانکارانی که باشون کار میکنن و سیستمی که دارن داره فعالیت میکنه اینو بیاریم در قالبی که شهرداری تسلط بیشتری بر این کار داشته باشه در واقع اتفاق بیفته. خب در واقع مقاومت‌های مهمی هم وجود داره در مورد این موضوع که میشه بهش پرداخت. عرض کردم بحث‌های قانونی و پاسخگویی مسئله جدی هستش. بحث اینه که توانمندی شهرداری‌ها چقدر هستش خیلی مهمه.
و خود مجلس میتونه حساب رسی و حساب کشی داشته باشه، چون نسبت به یک وزیر میتونه استیضاح و مثلا سوال داشته باشه، اما نسبت به شهردار مستقیما
باید بره مثلا از وزارت کشور بخواد سوال بکنه که این چی شده و این سیکلی میفته که به این راحتی نمیتونه بعدن پاسخ بده.
خود مجلس موافقه
به دلیل اینکه مجلس در
مزایاش
رو میبینه و این مزایا هم دوباره یه نکته بعدی که من میخوام خدمتتون عرض کنم این هستش که ما توانمندی این که مدیریت یک پارچه حد اکثری که داریم ازش صحبت میکنیم رو ممکن است در شهری مثل تهران، در کلان شهرها حتی چنین چیزی رو داشته باشیم. ولی باید صحبت اینو بکنیم که ما داریم در مورد تعداد بسیار زیادی از شهرها صحبت میکنیم و خیلی از اینا توان انسانی، ساختاری و تشکیلاتی لازم، تجربه لازم برای اینکه بخوان این کارها رو انجام بدن رو ندارن. این یه مقاومت دیگری است که در واقع وجود داره. یه قسمتی از مجلس هم اتفاقاً
داره قوی شد بخشی از این حل بشه.
خب این خیلی پیچیده است. یعنی شما دارید در مورد هزار و اندی شهر صحبت میکنید که اندازه های بسیار متفاوت دارن، چقدر توان دارن که این کارها رو انجام بدن و بعد چطور تلاقی کارهای اینا میشود با سازمان آب منطقه‌ای، با سازمان برق منطقه‌ای. این صحبت فقط تهران نیستش که ما یه توانمندی خیلی بیشتری رو در شهرداری تهران و بعد توی شهرداری های در واقع کلان شهرها داریم میتونیم ازش صحبت بکنیم. حالا نکته بعدی که برای من در واقع دوست دارم اینجا باز بکنم، این مقاومت ها برابری هست و اصلا کاملا میشود توی این در واقع سطح در مورد این موضوعات صحبت کرد. ولی نکته بعدی که من عرایزم رو خط میکنم باش در واقع اینجا مهمه این است که ما نگاه حتی مدیریت یک پارچه رو هم با همون نگاه کارشناسی که جناب حقانی فرمودن، به نظر من با یه دیدگاهی که توی ادبیات فعلی در واقع مدیریت شهری در دنیا صحبت از این میشه که ما میخوایم گاورمنت در واقع شهری داشته باشیم یا گاورننس شهری داشته باشیم. یعنی میخوایم حکومت محلی رو در واقع تقویت کنیم به این معنا، یا اینکه میخوایم یک حکمروایی خوب شهری داشته باشیم. توی نگاه حکروای خوب اتفاقا نگاه این هستش که ما هماهنگی باید بیشتر داشته باشیم، ما باید بتونیم در واقع به تعامل بین نهادها و دستگاه‌ها برسیم،
بکنیم ملی ببینیم
یا ملی یا همون تو همون سطح محلی هم در واقع بتونیم تنظیم بکنیم رابطمون رو با هم دیگه، به جای اینکه دنبال این باشیم همه اینا تجمیع بشه در یه حکومت محلی که فقط اعمال قدرت از بالا به پایین در واقع موضوعیت داشته باشه. من فکر کنم با این نگاه اگر بیایم نگاه بکنیم راه حلای میانی میشود پیدا کرد و از ظرفیت هایی که در حال حاضر در کشور شکل گرفته و بیشتر از این هم میتوانیم شکل بدیم برای اینکه هماهنگی بهتر اتفاق بیفته ما میتونیم سراغ اونها بریم. بنابراین یک طیفی باید این رو نگاه کرد، ما یه در واقع طیف حداکثری رو داریم که مدیریت یک پارچه حداکثری اتفاق میفته، از اونور هماهنگی رو داریم که میتونیم در راستای نیل به سمت در واقع یک پارچه شدن در واقع بریم جلو. این فضایی فراهم میکنه که در طول زمان آمادگی این که این فعالیت ها اتفاق بیفته در بین وزارت خونه ها و شهرداری ها در واقع محقق بشه، زمان میدیم که کم کم بره کار جلو و همین که در واقع اتفاقی که میفته این که از ظرفیت های موجود استفاده میشه و ظرفیت ها ارتقا پیدا میکنه.
درست. من خب اجازه بفرمایید من سوال دیگری هم دارم از شما راجع به این که چی دست مردم میگیره، یعنی اون خروجی این مدل باید یک نتیجه ای رو داشته باشه که مردم ببینن. از شما سوال خواهم که جناب فرانی، اما ادامه گفتگو رو با جناب آقای حقانی پی میگیریم. جناب حقانی، قاعدتاً همونطور که کم و بیش اشاره شد تمرکز و در حقیقت در یک کلام بگیم مدیریت جامعه شهری، تمرکز در مدیریت شهرها فوایدی داره و در حقیقت میتونه خیلی سودمندی‌هایی برای ما داشته باشه. از دیدگاه کسانی که برنامه‌ریزی شهری انجام میدن چه راهکارهایی وجود داره برای پیاده کردن این مدل در حقیقت مدیریت؟ نکاتی رو گفتید که ما اسناد بالادستی خوبی داریم، حالا به تعبیر من، یا اسناد علمی و تحقیقاتی خوبی داریم و اونها رو نتونستیم خوب اجرا کنیم. علاوه بر اینکه این مطلب رو مقداری بیشتر توضیح بدید در حد وزارت برنامه، بفرمایید که چه راهکارهای نظاممندی وجود داره از دیدگاه یک در حقیقت برنامه‌ریز شهری که بتونه در حقیقت رفع آسیب رو در شاهد باشه یک شهروند و در حوزه‌های رفاهی و موارد دیگه یک آیدی نصیبش بشه، موزل شهری کمتری داشته باشه.
ببینید ساختارهای حقوقی در ایران بستر مناسبی را برای مدیریت واحد شهری فراهم نمی کنه، ولی برای مدیریت یک پارچه در واقع این بستر فراهمه. در جواب سوال شما عرض بکنم ولی زارن نمیخوان بشه، یعنی یه عزم و اراده قوی که این کار را انجام بده در واقع نیست. من چون عضویت شورای چهارم رو داشتم، خدمت های رئیس جمهور رسیده بودیم با اعضای شورا و مدیریت شهر، ایشون تأکید داشتن که شما 23 تا وظیفه ببینید. من حالا اگر برگردم یه مقدار میترسم از سوال شما دور بشم، ولی ببینید ما در برنامه سوم، من دقیقا شماره چیزش رو یاد داشت کردم، در واقع بله ماده 136 در برنامه سوم،
بله
در برنامه 5 ساله سوم، در برنامه 5 ساله چهارم ماده 137، در برنامه یا قانون برنامه پنجم ماده 174 مجددن و مکررن تأکید بر موضوع مدیریت یک پارچه کرده.
بله.
و در برنامه سوم که بعد از کردم تو برنامه تکرار شده، حتی در برنامه ششم که الان دولت فعلی یک سال و نیم هم از این گذشته هنوز خبری نشده. درست. که اینا پیاده بکنید. ببینید مدیریت
مشکل قانون گذاری پس نداریم تا اینجا، ممکنه اشکالاتی وجود داشته باشه،
اشکالات همیشه همه جا وجود داره،
ولی اینقدر یه کار شروع بشه
که داشته های ماست را اجرا نمی کنیم.
بله.
آقای رئیس جمهور تاکید کردن که این وظایف به شهرداری و شورای شهر واگذار بشه، من خودم اونجا حاضر و ناظر بر این قضیه بودم، ولی هیچ اتفاقی صورت نگرفت.
مشخصا بازوی اجرایی وزارت کشور میشه نماینده دولت،
به هر حال باید وزارت کشور پیگیری کنه،
وزارت خونه دیگه که مداخله نمیکنه تو وزارت شهر،
شهری هم از شورای شهر یا به هر حال خود شهرداری تهران باید این مسئله رو، من بحثم بیشتر شهرداری تهران، شهرداری های کلان شهرها، شورای عالی استان های مسئله رو باید پیگیری بکنه و به هر حال به سرانجامیش برسونه. عرض کردم یک سال و نیم هم از این برنامه ششم گذشته ولی هنوز خبری نشده.
بله.
ببینید این بستر حقوقی برای مدیریتی یک پارچه موجوده. ببینید ما دو تا نهاد اینجا میتونیم تعریف کنیم، یکی نهاد اجرایی.
بله.
که میشه اون نهاد مدیریت واحد شهری به نظر من، یکی نهاد برنامه ریزی که بله. این نهاد برنامه ریزی همون مطلبیست که همکار عزیزم آقای فراهانی اشاره داشتن که ما میتوانیم در این نظام برنامه ریزی این مدیریت یک پارچه رو پیدا کنیم. ببینید تهران را فقط به تهران نباید نگاه کرد.
بله.
تهران را بایستی به حریم تهران هم نگاه کرد، حتی به استانهای همجوار کرج و نمیدونم فلان هم باید نگاه کرد. چرا؟ چون بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که الان در شهر وجود دارد و به نظر من بعد از شاید یا قبل از آلودگی هوا که یکی از معضلات شهر تهران در فصل سرما، شما می‌بینید که این معضلات ما خب بالا اکثرا شاید تو همین برنامه با تون صحبت زیاد شده باشه، روزی 3-4 میلیون نفر مهمان وارد این شهر میشه، چه به عنوان کاریابی و محل اشتغال و چه به عنوان افرادی که از سایر استانها برای انجام کاراشون وارد این شهر میشن. بنابراین تهران را فقط به این کال بد و به فیزیکش و به بزرگ راش و اینا که نمیشه نشد. شهر یه معنا و مفهومی داره، این معنا و مفهوم حالا اشاره فرمودن نماینده محترم مجلس. تازه کردین ما مدیریت واحد شهری نمیتونیم پیاده بکنیم، ولی مدیریت یک پارچه یا جامعه شهری که حالا من از آقای فرانی هم بعدن استفاده خواهم کرد که هماهنگی و عرض بکنم یک پارچه و اینها همش فکر کنم توی مایه باشه، یه معنا بده، اینه که ما تو برنامه ریزی اینو هماهنگی داشته باشیم،
یعنی با هم خوب کار کنیم.
قدیما حتی ما در داخل خود شهرداری هم نداریم، قدیما اگه یادتون باشه در داخل خود شهر هم نداریم، قدیما میگفتن نمیدونم آب فاضلاب میاد یا نمیدونم اداره تلفن میاد مخابرات میاد
بخشی رو میکنه،
میکنه شهرداری فردا آسفالت میکنه پس فردا یکی دیگه دوباره میاد میکنه. چرا؟ چون اون هماهنگی وجود نداره. و اینا ببینید چه آسیب ها و چه هزینه هایی را بر مدیریت شهری تحمیل میکنه.
دو تا نکته به ذهنم میرسه، یکی اینکه فرمودید خب مدیران ما دوره دیدن، اگر بناست که آموزه هایی از کسانی که بهتر از ما در حوزه مدیریت شهری کار میکنن در اقصا نقاط جهان قراره که یاد بگیرن، خب دورهایی رو دیدن، پس قاعدتا خالی از دانش نباید باشه مدیریت شهری. بحث اون عزم انگار بیشتر به چشم میخوره،
اون عزم هست و اون ضرورت تغییر نگرش که من عرض کردم
و یه نکته هم هستش که فقط حوزه‌های بیرون شهرداری نیستن، ظاهرا مجموعه های درون شهری هم اونایی که داخل شهرداری هم کار میکنن ممکنه خیلی ایدئال با هم دیگه نیستن. یک پارچه نباشن.
شهرداری من همیشه گفتم شهرداری‌ها حالا شهرداری تهران یه وظیفه دوگانه ای رو به عهده داره، هم باید درآمد داشته باشه هم باید هزینه کنه، یعنی به ترتیبی شهرداری دستش تو جیب مردمه، هزینه‌های شهر رو از جیب مردم بگیره یا دراره به اصطلاح. ولی در به هر حال وزارت خونه یه پول نفت و مالیاتیس میاند و میگیرند و هزینه میکنن، برسد بهشون هزینه میکنن نرسد بشن. مدیریت شهری یک معنا و مفهوم خاصی داره، بیشتر باید رو این توجه بشه. من خواهشم اینه که یه بار شما یکی از این گفتگوهاتون رو در این رادیو گفتگو اختصاص بدید به شهر و مفاهیم مدیریت شهری، این خیلی مسئله مهمیه. این قابل توجهه که بشینیم روی نصف. آیا فکر میکنید یه شهری که حالا خیلی هم زیباست، فرض کن ساختمان ها و کالبدش هم خیلی قشنگ، بزرگ راه هم زیاد داره، این شهر شهره؟ ما یه زمانی تعریف داشتیم که هر آبادی بیشتر از 5000 نفر جمعیت کرد اسمش رو بذاریم شهر. و ظاهرا هم الان شاخصمون رو تعیین شهر نیست که شهر هر چی جمعیت بیشتری داشته باشه بزرگتر است و مهمتره و ارزم بزرگ شما اسمش هم بذاریم ابر شهر و کلان شهر، ولی این معنای شهر رو نمیده. توی شهر مردم باید احساس آرامش کنن، یا آدم سالمند، یه کودک، یه فرد عادی، حتی تو شهر ما از این طرف خیابون حتی از رو مسیر خط کشی پیاده رو میخواد از این طرف برد اون طرف با مشکل مواجه میشه، با انبوه از کنم موتور و موتورسیکلت و خودرو و این مسائلی که جناب عالی و بنده هم هر دو شهروندیم هر روز اینا را میبینیم. یا فرض کنید ما در گذشته یادمونه فاصله مدرسه‌مون تا خونه‌مون پیاده میرفتیم و میبینیم. امروز کجا اینو میتونید شما تو شهر پیدا بکنید؟ امروز یا باید رفت با خودروی شخصی اون فرزند را، اون طفل را رسوند به خونه، به محل تحصیلش و بعدم رفت برش گردون، یا اینکه از این سرویس های مخصوص آموزش پرورش داشته باشن، هزینه ای را پرداخت کنن. اینها تو شهر باید آرامش باشه. شهر تنها
باطن شهر هم مهمه و اون روح حاکم.
اینه که من خواهشم اینه که توی یکی از گفتگوهاتون شما این مسئله را لحاظ بفرمایید.
متشکرم. حسن استفاده میکنم از پایان گفتگوتون در این قسمت که فرمودید دو تا کار باید انجام بشه، یکی مدیریت واحد شهری، یکی که تو حوزه برنامه‌ریزی در حقیقت باید یک شاخه و یک مدیریت مجتمعی به صورت یک پارچه و مجتمع و در حقیقت هماهنگ ورود پیدا بکنه تا بتونیم شاهد یک خروجی مناسب در راستای مدیریت جامعه شهری بشیم. اما جناب آقای فراهانی، من داشتم با شما گفتگو میکردم در حوزه این، در این خصوص که خروجی این برنامه‌ریزی و این مدیریت جامعه شهری چه ثمراتی برای مردم خواهد داشت به عنوان مصرف کننده و بهره بردار نهایی. ممکنه این فرایند زیبا بودنش، بهره وریش بالا باشه، کلی اتفاقات بیفته ولی مردم اونو لمس نکنن. اون قسمتی که به رفاه و آرامش برمیگرده و کاهش معضلات شهری و موارد این چنینی رو یک مقدار بشکافید. مضافم بر این که تو نظرات مردمی هم در حقیقت این گونه بود، اونطور که تایید کننده محترم فرمودن، گزارش ابتدارم که شنیدیم، که خیلی رضایتی از این طرح مدیریت جامعه شهری وجود نداره، یا چه بسا بگیم مثلا طرح مدیریت جامعه وجود پیاده نشده، وجود نداره، ولی اگرم فرض کنیم درصدش پیاده شده خیلی سودمندی انگار نداشته برای مردم.
خیلی ممنون. من برای اینکه به سوال شما برسم و گفتگو هم در واقع واقعا گفتگویی بشه که تداوم داره، از صحبت‌های جناب حقانی حتما میخوام استفاده بکنم. اون چیزی که آقای حقانی دارن میفرمان و خیلی مهمم هست اینه که ما علارغم اینکه این قانون رو از دهه 70 داریم دنبال میکنیم که این کارا رو انجام بدیم، پیش نمیرود. علت اینکه پیش نمیرود اینه که یک اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای وجود دارد که مرتبط میشود به ساختار حکومتی ما، وضعیتی که نفت در واقع نقشی که داره، مالیات ها دارن، نوع تنظیم مالیات هایی که ما انجام دادیم،
نوع بودجه ریزیمون
و به این راحتی به نظر من اون چیزی که ما قانون خیلی شاید خوب نوشته شده باشه، ولی مهم اینه که ظرفیت اقتصاد سیاسی و منافعی که وجود دارد اجازه نخواهد داد که به این راحتی چنین چیزی اجرا بشه. برای همین میتونیم در یه جایگاه نقد بشینیم بگیم آقا این قانون رو اجرا نکردن، این اگه اجرا بشه همه چی خوب میشه، یا نه بیایم بگیم آقا چجوری میشود به مردم فایده بیشتری رساند و از این امتناع عبور بکنیم، ببینیم آقا چه راهی میشود پیدا کرد که مسئله رو حل بکنیم.
نظر میشه دومی واقع بینانه تر
هستش، به جای اینکه بریم یه قانون جدیدی اضافه کنیم، الزام جدیدی اضافه کنیم که میدونیم اجرا نمیشود، بهتره بریم ببینیم اون چیزی که میتونه اجرا بشه، یا ظرفیت سازی و زمینه سازی بکنه برای اینکه آن مطلوب ما اجرا بشود رو چجوری میتونیم فراهم بکنیم. خب تو این نگاه باید به این نگاه بکنیم که توی حکمرانی خوب شهری نگاهی که وجود داره این هستش که نهادهای مختلف از جمله شهرداری و مردم در کنار همدیگه باید شهر رو اداره بکنن، در کنار سرمایه‌گذاران، در کنار کسایی که برنامه‌ریز و در واقع گرداننده شهر به معنی سیاست‌گذاران و اجرا کنندگان سیاست‌ها هستن، اینا باید با همکاری و مشارکت همدیگه باید برن جلو. این چند تا فایده داره. برای من نظامی که ما باید داشته باشیم اینه که مشارکت مردم رو بطلبد. من از تعبیری که جناب حقانی استفاده کردن یه سوء استفاده بکنم، این تعبیری که جیب دست ما تو جیب مردمه، خیلی مهم است که دست ما تو کدوم جیب مردم هستش. یه موقعی دست ما در جیب یه گروهی از پیمانکاران هست که اونا واسطه این میشوند که ما از جیب مردم برداریم و رابطه خودمون رو ما با این پیمانکارانی که دارن ساخت و ساز کالبدی شهر رو انجام میدن در واقع تنظیم میکنیم، و برای همین درآمدهای شهرداری 70% به تعبیری، حالا با محاسبات مختلفی میشود کرد، یه عدد قابل توجهیش وابسته به ساخت و ساز میشود. یه موقعی هستش که نه، ما میگیم درآمدهای شهرداری وابسته به بهره برداری شهر میشه، وابسته به این میشه که مردمی که دارن استفاده میکنن سطح در واقع درآمدیشون چی هستش، که اتفاقا تو همون مدیریت یک پارچه هم وقتی صحبت میکنیم تو سندهای پشتیبانش میاد میگه آقا ما یک نظام عوارض غلط داریم در شهر تهران. ما در حال حاضر مالی مالیات بر ملکی که داریم دریافت میکنیم از مردم به اندازه شاید 6 درصد بودجه شهرداری میشه، در صورتی که 70 درصد بودجه شهرداری رو داریم از طریق پیمانکاران از مردم میگیریم، اونم داریم از مردم میگیریم ما. ولی این مسیری که از جیب مردم داریم میگیریم مهمه که چی هستش. اتفاقی که میفته اینه که پاسخگویی به مردم وقتی اون 6 درصد بشه 30 درصد خیلی بیشتر میشه و ما دائم مجبور پاسخگویی به اصل مردم هستیم، در صورتی که اینجا سهمش وقتی زیاد هست و 70 درصد درآمد داره از طریق پیمانکارا میاد، ما خودمون رو ملزم به پاسخگویی مردم نمیدونیم، پاسخگویی به پیمانکاران میدونیم. بنابراین اتفاقی که میفته این است که
مردم به عنوان یک ذینفع اصلی دیده نمیشن،
دیده نمیشن و این پنهان میشود توی این لایه‌هایی که در واقع توی مدیریت درآمد شهر اتفاق میفته. خب این خیلی مهم میشه که ما بتونیم در واقع بنابراین یه تحولی از نظر درآمد شهری داشته باشیم که درآمد شهرداری که میخواد در شهر عمل کنه و رضایت مردم رو جلب بکنه وابستگی نداشته باشه به پیمانکارانی که شاید مطلوب مردم رو نتونن تأمین بکنن. ولی حرکت کردن در این راستا بسیار کار دشواریه، یعنی کاری هستش که شما انگار میخوای به مردم بگی آقا یه پول جدیدی هم به من اضافه
نتیجه
بده. نتیجه
اینه که تغییر ساختار لازمه.
تغییر ساختار لازمه. این تغییر ساختار صفر و صدی نیست. مثلا ما در مورد این موضوع چون اونجا که میگیم که آقا مشارکت مردم لازمه، مشارکت مردم کجا در واقع تحقق پیدا میکنه؟ مشارکت مردم تو سطح شهر اتفاق نمیفته. مشارکت مردم تو سطح محله، همون مثالی که جناب حقانی داشتن میزدن، اتفاق میفته. ما باید کمک کنیم مسائل مردم تو سطح محلات بتونه حل بشه.
تخریب ساختار نیست، بهبود ساختار.
بهبود ساختار. کاملا با شما موافقم. و حرکت ها هم باید تدریجی باشه با یه جهتگیری مشخص. برای اینکه این جهتگیری مشخص بتونه اتفاق بیفته، این مشارکت یک بعد دیگری هم دارد. اون بعد دیگری که در واقع مهمه اینه که مردم به یه درک مشترکی از مسائلی میرسند که صرفا فقط این نیست که شهرداری این کارو نکرد، این کارو نکرد، بلکه این است که خودت هم چیکار میتونستی انجام بدی و چه نقشی میتونستی داشته باشی. توی فرایندهای مشارکتی محل محور ما میتونیم مشارکت خود مردم رو چه به شکل در واقع مالی، چه به شکل در واقع زمانی که میذارن، حالا بگیم مثلا معنوی، در واقع خواهیم داشت برای اینکه بتونن در واقع محله ها رو بهتر اداره بکنن، مسائل رو کمک همدیگر کنن. و شهرداری هم اگر مالیاتی داره دریافت میکنه، اینو در راستای رفع شدن مشکلاتی که مردم دارن در واقع به کار بگیره.
در دقایق پایانی که خدمتتون باز خواهم گشت راجع به مثالای بیشتری از این دست و اینکه چطور میتونیم یه مدل ساده ارائه بکنیم که این کار اتفاق بیفته، یعنی سودمندیش به دست مردم بیاد و در حقیقت برای فوایدش به دست مردم برسه. اما باز اون مصداقای فواید رو هم یه چند تایی بفرمایید در بخش بعد که خدمتتون خواهم بود که مردم بفهمن این مدل جامعه چی به درد من چه به چه درد من خواهد خورد، صف انتظار من کاهش پیدا خواهد کرد، میزان پرداختم، میزان خدمات دریافتیم بهتر خواهد شد، چه اتفاقی میفته که بتونن بهتر ذهنیت خودشون رو تطبیق بدن با موضوع برنامه. اما جناب آقای حقانی عزیز، ما صحبت کردیم راجع به برخی از موانع، راجع به راهکارها و پیشنهادات، راجع به مدیریت شهری. ظاهرا یک مجموعه اختیاراتی زیر مدیریت شهری باید باشد، حالا بیش از 20 اختیار باید تفویض بشه، یکی از بخشا اینطور گفته میشه که بشه این مدیریت واقعا اجرایی بشه. راجع به این نمونه ها برای ما مقداری صحبت میکنید، یعنی مواردی که تا اختیارش واگذار نشه به بخش مدیریت شهری عاجز خواهد بود از مدیریت یک پارچه.
عرض کردم اول من یه بحث جیب مردم که آقای فرهانی اشاره داشتن، جیب مردم وقتی در واقع اون حرف من تحقق پیدا میکنه و مشکل های فرانی هم حل میشه که درآمدهای پایدار نصیب شهرداری بشه. وقتی درآمدهای پایدار بود، درآمدهای پایداری که مبتنی بر قانون، مقررات و ضوابط باشه، که متاسفانه هم طور که اشاره داشتن ما الان 70-80 درصد از درآمدمون ناپایداره و مبتنی بر زمین و ساختمان و تغییر کاربری و فروش باغات و ارزم زمینای ذخیره شهر.
نمونه اون درآمد پایدار تو حوزه مالیات بخوام مثال بزنم برای شنوندگان که تقریب به ذهن داشته باشه، میتونیم مالیات بر درآمد کارمندان و کارگران رو مثال بزنیم، چون مشخصه میگیم هر سال انقدر درآمد داشتن انقدر درصد هم مالیات بالاخره اخذ شده و همون بدمن کسب شده.
یه مطلبی هست، حالا دوستان که در مرکز مطالعات کار میکنن بهتر از بنده میدونن. ببینید این مطلب بسیار مهم هست و اون اینه که هر کس از شهر استفاده بیشتری میبره،
انتفاع بیشتر،
متنفع میشه، باید هزینه بیشتر پرداخت کنه. این توی واحد مسکونی خودمونم هست.
بله؟ این ذهنیت حاکم
خیلی
هست.
کم فهم. حالا من عرض کنم چرا ما عوارض بر تولید میبندیم، چرا عوارض بر مصرف نمیبندیم؟ تولید کننده رو ما باید تقویت کنیم، یقشو میگیریم پول بده، یقشو میگیریم عوارض بده. اون که مصرف میکنه باید بدهد، اون که عرض میکنم فلان آشغالشو میندازه روی زمین باید خودش یا پدر مادرش پول بدن، یه رفتگر زحمت کشین آشغال از رو زمین برداره، اون مصرف کننده باید در واقع هزینه های شهرداری را که ما متاسفانه رو این قضیه هیچ کار نکردیم، یا اگر کردیم بسیار به نظر من کمه. باز عرض کنم ارجاع میدم با آقای فرانی که تو مرکز مطالعات تشریف دارن، اونجا بهتر میتونن اینا قضاوت بکنن. شما تو خونتون هم همینطوره، بخواد خونه زیباتری داشته باشید، بخواد باغچه‌شو گل بکارید، بخواد دیوارشو رنگ بزنید، بخواد این چه تلویزیونتون بیشتر بشه، باید هزینه بیشتری بدید. اگر می‌خوایم شهر زیباتری داشته باشیم، شهر قشنگتری داشته باشیم، باید هزینه بیشتری پرداخت بکنیم. منتها
اما قطعا این خدمات این پایه باید ارائه بشه.
ولی ما این توازن را باید و این تعادل را حفظ بکنیم که اونهایی که از شهر بیشتر متنفع میشن، نم بریم سراغ یه ده مردم که حاشیه نشینن یا جنوب شهر هم بگیم آقا شما هم باید بدید. بنده به عنوان عضو سابق شورای شهر اکثر هم رفتم تو مناطق جنوبی، اونا انتظاراتشون خیلی منصفانه بود، واقعا منصفانه بود. یه اشکالات داشتن، آقا این جوب آب ما کثیف، نمیدونم جا موش هست، سوسک هست. شما اون بر که برید سراغ میگیرید میگن آقا میشه 25 میلیارد 23 میلیاردش کنید، نمیدونم فلان، فرق میکنه.
تو این آیه پربرخوردن،
بله پربرخورد. البته اونام کار خودشون رو کنن، اونام مولدن، اونام تولید کنن، باید متنفع بشن. ولی ما اگر زمانی بتوانیم هزینه های شهر را مبتنی بر مصرف، همون چیزی که در کشورهای خارج هم، من نمیخوام از اونها الگو بگیریم، ما خودمون الگوهایی داریم بسیار بسیار زیبا، بسیار فرهنگ بومی ما، فرهنگ ایرانی ما الگوهای بسیار زیبایی داره. ولی شما میبینید که وقتی میرید توی کشوری خارج، اول تکسش میزنه به قول خودشون، اول مالیات هم میزنه، بعد نفسد پول شما اینقدر هم خرید کردید اینقدر میشه، توضیح کردید. بنابراین این تکس باید توضیح به شهر داره. الان شما ببینید تو این شرط روزانه چقدر بنزین مصرف میشه، من عددش دقیقا یادم نیست،
میدونی میلیون ها لیتر،
میلیون ها لیتر داره مصرف میشه. من اون موقع یادم 12 میلیون لیتر مصرف بنزین بوده. خب دودش تو
الان که خیلی بیشتره،
دودش توی چشم مردم تهران میره. خب این باید تکسش، هزینهش، نمیدونم مالیاتش بیاد تو جیب شهرداری تهران،
به هر مرتبط هزینه بشه قاعدتا.
بله، یا فرض کنید یه سری هزینه هایی هست که حالا ما نمیخوام زیاد منحرف بشم، ولی یه سری هزینه هایی هست که اینا تحمیل شده بر مدیریت شهری، در حالی که دولت باید این هزینه ها رو پرداخت کنه. وقتی میگیم در تهران زیرساخت های حمل و نقل عمومیمون کمه، قانون میگه 50%ش باید دولت بده، قانون میگه بالا 80% هزینه اتوبوس رو باید دولت بده، چرا نمیدند؟ تازه گردید. خب اینا وقت زیب مردم در میاد، دولت موظفه که تو بهره وری مترو 1/3 پرداخت بکنه، که البته داره پرداخت میکنه. تازه گردید، ما باید هزینه های کلان را که جنبه ملی پیدا میکنه و تهران، حالا چون بحث تهرانه عرض میکنم، به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسلامی یه جوری تحمیل شده به شهر تهران، باید دولت نرو متقبل بشه. اگر متقبل بشه، اون وقت ما این ور هی خود رو تولید میکنیم، این ور هی خیابونامون رو پر میکنیم
و به مهاجرت های روزانه به خاطر تمرکز در تهران.
اینا همه مشکلاتیست که وجود دارد. اما من این را عرض میکنم خدمتتون که چرا ما تو این قضایا، همه این بحثایی که آقای فرهانی یا بنده داشتیم، چرا این اثرگذاری
خب
نداریم؟
فرمایید در بخش پایانی که خدمتتون میرسیم راجع به چرایی عدم وجود اثرگذاری در حد یکی دو دقیقه میتونید صحبت بفرمایید. اما جناب آقای فرهانی عزیز، راجع به نمونه های حقیقت فواید این تر برای مردم قرار بود صحبت بکنیم.
من فقط یک تصحیح بکنم، اولا همه حرفای آقای حقانی رو تایید بکنم و هم سو هستیم، واقعا گفتگو شاید احتیاج داره به یکم بحثایی که یکم تقابل هم حداقل داشته باشه. ما شاگرد ایشون بودیم و یاد گرفتیم این بحثا رو، داریم تحویل میدیم. فقط فقط اصلاحی بکنم که من از طرف معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری امور شورای در واقع شهرداری خدمت میرسم، از طرف مرکز مطالعات خدمت شما هستم در مورد مصادیق فواید. خب این فواید رو دقیقا مثال هایی که آقای حقانی زدن، اون چیزی که مردم میخوان این استش که پاکیزگی محلشون محقق بشه، پاتوق محلی وجود داشته باشه که بتونن اوقات فراغتشون رو در اونجا در واقع بگذرونن.
این مدیریت جامعه شهری این خروجی ها رو میده، میخوام بشماریم چند تا فایده این رو چند که مردم
هست. مثلا ما الان مسائلی که توی محلات به خصوص دارای بافت فرسوده شهرمون داریم اینه که ما مثلا شروع میکنیم به بر اساس حالا تر تفصیلی و تر جامع و کارهایی که انجام شده و تجمیه هایی که انجام میشه.